أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين.
سلام. در این بود که در روایاتی وارد شده است که اگر کسی از مکاری یا جمال جد به سیر او جد سیر، در بعضی این روایات آمده است که این شخص نماز را باید قصر بخواند. البته یک روایت مرفوعه هست که تفصیل داده است بین المنزلین و خود منزل، در مسیر که بین المنازل هست نماز را قصر میخواند ولی در منزل تمام. اما اون روایات دیگر غیر از این یک روایت که اونا صحیح هم هست، اونا دارد که خیر نماز رو کلن قصر میخواند، اهم از این که بین المنزلین باشد یا در خود منزل. به این روایت واحدی که تفصیل داده است فقها رضوان الله علیهم عمل نکردند. جهتش هم این است که این روایت دو جهت اشکال درش وجود دارد. یکی این که مرفوعه است که دارد که ان بعض اصحابنا یرفعه الی ابی عبدالله علیه السلام. واضح است که روایت مرفوعه که سلسله سند منتهی نشده به معصوم سلام الله علیه، کما این که مجهول هم هست، چون دارد ان بعض اصحابنا، اون بعض اصحاب آیا ثقه بوده است یا نه، اینم باز خودش مورد بحثه. این دو جهت باعث است که به این روایت تفصیل عمل نمی شود کرد. خب بنابراین اون روایات صحیحه‌ای که در این مقام وجود دارد که خوانده شد، اونا به هر حال میزان هست. در اون روایات کلمه جد به سیر او جد سیر وجود داشت که این رو هم معنا فرمودن و مرحوم آقای میلانی معنای مرحوم صاحب معالم را در اینجا اختیار می‌کنه، چون در اون روایت بیان ایشان این بود که جد به سیر یعنی شخص به مشقت بیفتد که تلاش بیشتری بکند و راه بیشتری را در زمان کمتری بپیماید، راه دو روز را در یک روز بپیماید. اینطور خب واضح است که این شخصی که این کار را می کند که مسیر طولانی را در زمان کمتر از زمان متعارف می پیماید، این با اون حکمتی که برای وجوب قصر ذکر شده بود کاملا سازش دارد. چرا؟ چون از بعضی از روایات استفاده می شد که این که شخص نماز را مسافر قصرا می خواند، چون سفر خودش یک تعب دارد، رنج دارد، مشقت دارد، امتناع نیست از حق تبارک و تعالی بر عبد مؤمن که اگر در سفر واقع شد برای تخفیف رنج و مشقت او اون نمازهای رباعیه را دو رکعت بخواند و قصرا بخواند. در اون جایی که سفر به صورت فعل عادی او در آمد دیگه امتناع در حق او معنا ندارد، از باب این که یعنی فعل عادی او شده است، دیگه مشقت و رنجی نیست که به خاطر او نماز قصر بشود. ولی اگر همین مکاری و جمال مسیر را طوری سیر کرد که سیر موجب مشقت و تعب شد که سیر را سریع کند، وقتی سرعت به سیر خودش ببخشد و به هر حال مسیر دو روز را در یک روز، دو منزل را در یک منزل که در روایت معنا شده بود دو منزل را یک منزل قرار بدهد، زمانی را که برای دو منزل باید صرف بکند، زمانی که برای یک منزل باید صرف بکند، این در این زمان دو منزل را میپیماید، پس بنابراین حرکت خودش دو برابر کرده است. یقینا چنین کاری، ولو اینکه این آقا مکاریست، اما موجب مشقت او میشود. ولو اینکه مکاریست موجب مشقت اوست، چون موجب مشقت اوست دوباره اون حکمت قصر برمیگردد که تخفیف عمل بود بر این شخص. این حاصل اون چیزیست که در اینجا بیان شده است. حالا آیا ما طبق این روایات می توانیم عمل بکنیم یا نه؟ از نظر سند این روایاتی که دارد که لو انجد به سیر، این شخص باید قصر بخواند و همچنین نماز را باید افطار بکند که در روایاتی که دیروز خواندیم این روایات بود دیگه. داشت المکاری و الجمال ازا جد به همال مسیر فلیق سرا، یا در روایت دوم داشت که الذین المکارین الذین یختلفون فقال ازا جد و سیر فلیق سرو. روایت سوم هم در صوم وارد شده است هم در صلات دارد که حل علیهم تمام الصلات قال اذا کان مختلفهم فلیصوم و لیتم الصلات، که نماز تمام میخوانند الا ان یجد بهم السیر فلیفطروا ولیقصروا. خب اینجا البته مکارین آمده است ولی که جمال هم همین حکم دارد. خب این روایت صحیحه بود دیگه، از سند که مشکلی نداشت، از دلالت اینکه بسیار دلالت واضحی دارد که مکارین یعنی همونایی که شغلشان و عملشان سفر هست، اگر جد بهم السیر فلیقصرو. هیچ نه از نظر سند ما در این روایت داریم مشکلی داریم نه از نظر دلالت، فقط چیزی که میماند این است که مشهور از عمل به این روایات صحیحه اعراض کردند. آیا اعراض مشهور اثری دارد در اینجا یا اثری ندارد؟ خب اعراض مشهور دو صورت دارد. خوب دقت کنید در خیلی جاها به درد میخورد همین زاویه‌ای که ایشان فرمودند، ولی که اینجا اختصاص به اینجا ندارد، همه جا همینه. اعراض مشهور جنبه کاشفیت باید داشته باشد، ولو خود اعراض مشهور به ما انه اعراض المشهور هیچ اثری ندارد، چون شهرت به ماهی شهرتون حجت نیست، شهرت که حجت نیست. اعراض مشهور اگر کاشف از خللی در سند روایت یا کاشف از خلل در جهت صدور روایت شد، در این صورت این اعراض اثر دارد، نه به اعتبار اینکه خود شهرت است، بلکه چون در جهت صدور خدشه وارد شده است که مثلا انتقیتن بوده است، یا مثلا فرض کنید در سند خللی وارد شده است که مشهور از عمل به قول یکی از افراد واقعی در سلسله راویان حدیث اعراض کرده باشند، خب این موجب وهن اون فرد می شود. ولی اگر اعراض اونها جنبه کشفی از خلل در سند یا در جهت صدور نداشته باشد، صرف اعراض به ما و اعراضون ولی اعراضون مشهور هست، آیا این اعتبار دارد؟ کما اینکه عمل مشهور هم به ماهی شهرتون فایده ندارد، باید عمل کشف بکند از اینکه به هر حال این روایت صادر شده است از معصوم سلام الله علیه و انتقیته نبوده است، پس اون جنبه کشفی اعراض یا عمل اثر دارد و الا نفس شهرت به ماهی شهرتون چه در جانب عمل به روایت باشد چه در طرف ترک عمل به روایت باشد اثری ندارد. حالا میاییم در ما نحنفی، این روایت از نظر سند که صحیح هست، بلا سند که نیست، باقی میموند جهت صدور. از نظر جهت هم مفادی این روایات مخالف عامه است نه موافق عامه، که ازا جده به مصر فلیفت رو ولی یقصر و سلات، این مخالف عامه است. پس از نظر جهت هم که این مخالف عامه است، این جهت رجحان این روایات است، موافقت با عامه ندارد که ما مثلا بگیم چون این موافق با عامه است مشهور اعراض کرده، نه این مخالف عامه هم است. و لذا می فرمایند چون شهرت به ماهی اعتبار و حجیت ندارد با قطع نظر از کاشفیتش از ضعف سندی یا ضعف صدوری، یعنی جهت صدور، اگر کشفی نباشد که در ما نحنفی نیست، خود شهرت به ماهی شهرتون حجیتی ندارد. چیزی که حجیت ندارد نمیتواند جلوی حجیت را بگیرد، کما اینکه از ذم سابقا میفرمودند اگه خبری فی حد نفسه اعتبار نداشته باشد، مشهور به اون عمل کرده باشند، ایشون میفرمودن اعتبار ندارن از ذره ما. چرا؟ چون از ذم لا حجت به لا حجت حجت وجود نمیاد، از ذم لا حجت به حجت حجت به وجود نمیاد. شما 100 تا لا حجت کنار هم بگذاریم باز نتیجهش نمیشد حجت، نتیجه تابع اخص مقدمت این است. اخسه با سین دقت کردیم. پس بنابراین همون جوری که شهرت در طرف عمل مشهور موجب حجیت خبری که فی حد نفس اعتبار نداشته باشد نمی شود، ترک عمل هم در صورتی که خبر فی حد نفس معتبر باشد، ترک عمل موجب وهم به عمل به روایت نخواهد شد. خب لذا ایشان می فرمایند ما حسب این روایت خلافا للمشهور، نظر شریف شنین است که در صورتی که اون مکاری یا جمال جد به همه سیر باشد، نماز را باید در این صورت نماز را قصرن بخوانند. البته دیگه فرقی هم نمیگذارد بین بین المنزله یا در خود منزل، فرقی بین این هم نیست. حجیت نداره شهرت، که شهرت وقتی حجیت نیست، چیزی حجیت نیست، چطور موجب وهن عمل، یعنی ترک عمل موجب وهن اون خبر بشود، کما اینکه عمل اونها موجب تقویت اون خبر هم، خبری که فرد نفس ضعیف باشد نمیشود. پس بنابراین کاشفیت دارد، ما باید ببینیم دیگه وقتی اینجا کاشف از چی میخواد بشه، دلالتش که واضحه، میماند سند و میماند جهت صدور، سند که صحیح هست، جهت صدور هم که مخالف عام است. نه ما ظاهرم این است که با وجود همین روایات هم هست که مشهور در بین متأخرین هم همین جوره، دقت داریم. پس برای صرف عدم وصول نیست، ما باشیم و این روایات ترک عمل مشهور هیچ موجب وهن این روایات نمی شود، سندش هم که بسیار واضحه صحیح هست، دلالتش هم که صریح هست دیگه، پس با وجود این چرا نباید عمل کرد این روایات؟ لذا فرماید در مقابل مشهور ادعی عمل کردن و خود ایشان هم از همون کسانی است که عمل کرده. در بین قدما را هم نام میبرن کسانی که یکی از قدما را ظاهرا مرحوم در بین قدما هم ظاهرا بودن که عمل کردن، حالا در اون بحث دیروز به نظرم ذکر کردیم که در بین قدما ذکر کردن که بعضی از این روایت عمل کردن، صاحب مدارک رو ظاهرا یکی نقل میکنن. بله مرحوم کلینی هم، مرحوم کلینی هم اینجور معنا کردن و عمل هم کردن. چجور اجمال داره؟ خب این روش جدید شده دیگه، جدید هم باز درسته، روش جدید شده برای خاطر اینکه این شخص که قبلا سیر متعارفی را داشته است، حالا آمده دو منزل و یک منزل قرار داده. خب این جدید است نسبت به رویه سابقش دیگه، بس این معنا ماه
دیگه.
بله به خود شخص دیگه، کلی که نیست که، این هر فردی که اینجوری بود، هر مکاری که اینجوری شد حکمش اینه، نه به قضیه خارجی هست، مکاری که اینجور باشد حکمش اینه، نه اینکه بس کلی افراد مکاری نیست، هر کسی که اینجوری شد در هر حقوق نه به قضیه حقیقی است، هر کسی پیدا شد از مکاری که به این نحو سیرشان قرار دادن، نمازشان رو باید مثل مسافر عادی نماز رو باید قصدن بخونن، مادامی که همین وضع دارن. حالا اگه از این وضع آمدن بیرون، از همون لحظه ای که با سیر متعارف رو داشتن، باید حکم تمامیت رو رعایت کنن. حالا اون جهتش مهم نیست، جهت فرق نمی کنه، حالا میخواد بره اون جهت باشد یا یک کاری دارد که فوت میشه ازش راهزن باشد، یا نه اصلا دلش میخواد که تندتر راه بره، به هر حال هر کدوم از این جهات باشه، این مهم نیست که منشأ این که چرا حالا تند و سرعت به خرج داده است در راه خودش، به هر نیتی که باشد اگر دو منزل و یک منزل قرار داد اینه. حالا اینجا باز بحثه که آیا باید واقعا دو برابر بشه سرعتش اینه، یا اینکه نه همینقدر که از سیر متعارف خارج شد و سریع‌تر شد، ظاهرا همونقدر که از سیر متعارف خارج شد دیگه لازم نیست که دو منزل رو یک منزل قرار بده در یک مقدار مسافتی، از باب مثال و الا همینقدر که سیرش از سیر متعارفش خارج شد حکم عنوان جد به سیر صدق میکنه یا جد سیر صدق میکنه.
در مصادیق روز مثلا کسی که مرتب میره تهران میاد با قطار میره به جهت این که کار خود میشه مجبور میشه با هواپیما بره، آیا این در این قدیم سیر میکنه؟
نه، این دیگه جد به سیر نیست، این سیر متعارفش اون بوده، حالا آمده به این ده قرار داده است. حرکت هواپیما متعارفش همون سرعت مخصوص خودش داره، اون مهمه دیگه با اتوبوس بره یا با اون یا با این ماشین قرازه‌ای بره، دو سه روز دو راه باشه فرق نمی‌کنه. قال المحقق و الشرط السادس توار الجدران و خفاء الاذان لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه او يخفى عليه الاذان ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا ولو نوى السفر ليلا وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الاذان من مصره وقيل يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله والاول اظهر. مساله دیگری در واقع شرط دیگر از شرایط قصر، چون بحث از شرایط قصر بود تا کنون، پنج شرط از شرایط وجوب قصر ذکر شده است. شرط ششم این است که مسافری که واجب است در سفر نماز رباعی را قصرن بخواند، در موقعی میتواند که برای او ترخص محقق بشود، لذا تعبیر میکنن حد ترخص، یعنی حدی که جایز است برای او نماز را قصرن بخواند، ولی جواز درجه بندی لزوم ها، یعنی لزوم قصر. ترخص به چی محقق می شود؟ تعبیری که شده است در لسان فقها از جمله مرحوم محقق، تواری جدران، پنهان شدن دیوارها و خفاء اذان، که قبل از تواری جدران و خفاء اذان که دیوار نبیند، دیوار شهر را، دیوار سور شهر را، سابقا دور شهر دیواری داشت، و اذان را هم نشنود، اگه این دوتا محقق شد، از این به بعد میتواند نماز را قصرن بخواند. ولی اگر قبل از این رسیدن به این حد باشد، ولو شب هم قصد سفر کرده باشد، نمیتواند قبل از این که تواری جدران حاصل بشود یا خفاء اذان نماز را قصرن بخواند. بعضی ها گفتن این شرط هم در رفت است هم در برگشت. در بازگشت از سفرم تا دیوار بلد دیده نشد یا اذان شنیده نشد، این شخص حق نداره نماز رو تمام بخواند، لذا قبل از وصول به این حد باید نماز قصر باشد تا وقتی که دیوار شهر دیده بشود یا به اصطلاح اذان شنیده شود. در مقابل این قول، قول دومی وجود دارد که فقط در رفت این شرط هست اما در بازگشت این شرط نیست، لذا نماز قصر است تا وقتی که وارد شهر نشد، ولو دیوار را میبیند از آن را میشنود، بازم نماز را قصرن بخواند. اینم یک قول. و یک قول سومی هم وجود دارد، گفتن که وقتی شخص از منزل خارج شد نماز را قصر میخواند، ولو اینکه هنوز خفاء اذان و تواری جدران حاصل نشود، و موقع بازگشتن تا به منزل وارد نشده است نماز را چی؟ قصرن میخواند، تمام موقعی است که وارد منزل بشود. اینم قول سوم که اساسا تواری جدران و خفاء اذان را هیچ قائل به شرطیت در حقیقت نیست دیگه، که در رفتم میزان خروج از منزل است، در بازگشت میزان ورود در به منزل است. در اینجا اگر خوب بخواد این جهات این شرط روشن بشود، باید در چندین چیز بحث بشود. شاید جهات که بحث در اینجا میشود را حدود تقریبا 5 جهت قرار دادن، که 5 جهت باید روشن بشود تا این بحث کاملا واضح بشه. یکی این که اقوال در حد ترخص، این جهت باید روشن بشود که آیا میزان در ترخص که شخص نماز رو میتواند قصرن بخواند، تواری جدرار بلد و عدم سماع از آن هر دو با هم باشد، یا اینکه نه مخیر است بین یکی از این دو، یعنی هر کدومش حاصل شد کفایت بکند. و این در ذهاب و عیاب هر دو رعایت باید بشود. در مقابل این قول این است که اصلا نه ذهاب و نه در عیاب هیچ در هیچ صورتی هیچ یک از این دو مدخلیت و نقشی ندارد، نه خفاء الاذان و نه تواری جدران. قول سوم تفصیل بین ذهاب و عیاب داده است که در ذهاب و رفت باید رعایت کند ترخص را، ولی در بازگشت رعایت لازم نیست. این سه قول وجود دارد. خب حالا در اینجا نمیخوام بگن که روایات هم این سه قول رو دارد، ولی کلن اقوال در مسئله را میفرماید. این یک جهت. جهت دیگری که از در اینجا باید بحث بشود و عناوین، یعنی در واقع عناوین محل بحث رو بیان میکنند، که حد ترخص آیا اختصاص به وطن دارد یا در غیر وطن هم هست. اگه کسی مثلا 10 روز در مشهد اقامت کرد، حالا که میخواد از مشهد تا مادامی که در مشهد است نماز رو تمام میکنند، حالا که میخواد از مشهد خارج بشود بعد از اقامه 10 روز به وطن خودش برود، در این سیر اینجا هم باید رعایت حد ترخص از مشهد را هم بنماید یا نه این حد ترخص رعایتش، حالا به هر نحوی از اون اقوال ثلاثه که باشد، فقط در خصوص خروج از وطن هست. اینم یک جهتی است که باید بحث بشود. عبارت محقق در اینجا مطلق بود، چون عبارت چون دقت کردیم خواهیم که این باید که لا یجوز للمسافر التقصیر حتی تتوارا جدران البلد الذی یخرج من، ندارد جدران الوطن، بلد الذی یخرج من مطلق است، هم بلدی که وطن هست را شامل می شود، هم بلدی که غیر وطن هست، در روز مونده اینجا به قصد زیارت وطنش هم نبوده است، هر دو رو می گیرد. پس اطلاق عبارت ایشان هم وطن را شامل می شود هم غیر وطن. جهت سوم این است که آیا حد ترخص به عنوان شرط وجوب قصر است یا از مقومات تحقق عنوان مسافر است؟ اینا خودش باید بحث بشود. اگر شرط باشد، یعنی مسافر بدون اون تحقق ترخص، حد ترخص، مسافر بودن محقق شده است، ولی شرط این که این آقایی که الان مسافر هست بخواد نماز را قصرن بخواند، اینه که از این حد تجاوز کند. اگر گفتیم نه شرط نیست بلکه از مقومات مسافر است، یعنی بدون رسیدن به این حد عنوان مسافر بر او صدق نمی کند، اینم خودش یک جهت از بحث است. جهت چهارم از بحث اینه که آیا بین تواری جدران و خفاء اذان بین این دوتا تخییر هست که بعضی ها تخییر قائل شده اند، که بین یکی از این دو، حالا به عنوان شرط احد الامرین علا نحو تخییر شرطیت داشته باشد، یا اگر مقوم باشد احده ما علا وچه تخییر مقوم باشد، با هر دو می سازد، اینجور است، یا نه تخییری اساسا در میان نیست. آخرین جهت هم که محل بحث است، حالا ترتیب این جهات اگر از نظر به اصطلاح سبق و سیاق خارجی بخوایم رعایت بکنیم، شاید مثلا جهت پنجم رو اول بحث بکنیم مناسب تر باشد. اساسا خفاء الجدران، خفاء الاذان یا تواری جدران، اینا سببند یا معرف، خودی اینا شرطن مثلا، یا اینکه اینا معرفند و کاشف از شرطن، شرط امر آخری است. آیا کاشفیت این دو یا سببیت این دو برای یک شیء است که شیء واحد مسبب واحد دو تا سبب داشته باشد؟ لذا در باب امور اعتباری که تعبیر میکنند که توارد اسباب بر مسبب واحد اشکال ندارد، یکی از موارد همینجا رو مثال میزنند، میگن اینا سببند ولی که مسبب واحد دارد. یا اینکه اینها کاشف از شیء واحدن که هر دو یک منکشف داشته باشن که تحقق و عنوان مسافر باشن، یا نه یکی از اینها کاشف از امر آخری است ولی دیگری کاشف از اون اولی است که بین هما کاشفیت و انکشاف باشد، که یکی کاشف و دیگری منکشف، چی جوری است؟ اینم در جهت پنجم باید به عنوان یکی از مباحثی که در اینجا اگر بحث بشود، مطلب و امر ششمی که صاحب شرای بیان کرده اند روشن خواهد شد. پس این جهات پنجگانه است که ما باید در این جهات بحث بکنیم. اما قبل از این که این جهات را بحث بکنم، همون جور که دعو بزرگوار مرحوم امیران رضوان الله علیه بود، این بود که در هر مبحثی قبل از ورود در جهات لازمه در اون مبحث که بحث بشود، روایات مربوط به اون باب را می‌خواندند. ما به جهت تبرک به تیمن امروز چند تا از این روایات را می‌خوانیم، بحث در این جهات رو میگذاریم برای بعد. روایات غیر از یک روایت، بقیه روایات کلمه تواری رو ندارن. یک روایت است که عنوان تواری جدران درش آمده است. تواری اونه، تواری جدران هم نیست، تواری بیوت هست که اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون یورید و سفره متا یو قصر. امام علیه السلام فرمودن فعضا توارا من البیوت. هم یک روایت هست، کلمه تواری در این یک روایت واقع شده است، در بقیه روایات فقط خفاء الاذان هست. خب این روایت صحیح هست، نمیشه ازش گذشت. اونایی که تخییر بین تواری و خفا را قائل شدن، خواستن هم به این روایت عمل بکنن هم به اون روایات دیگر. سماع اذان در اینجا نیست، فقط عنوان تواری است. این روایت هم اسمی از خفاء اذان نیاورده است که تخییر در این روایت باشد. پس یک روایت عنوان تواری را دارد، سایر روایات عنوان خفا را دارند. مثلا روایت دوم سألتو عن تقصیر عن عبدالله ابن سنان است از حضرت صادق سلام الله علیه قال اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان فاتم و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصر. این عنوان اذان آمده است. روایت سوم عن حماد ابن عثمان صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمع الاذان اتم المسافر. اینجا فقط سماع اذان آمده است، بحثی از به اصطلاح جدران یا بیوت نیامده است. روایت چهارم قبلا نمی روایت خوانده شده بود و ان کانوا صاروا اقل من ذلک تا اینجا لم یکن لهم الا اتمام الصلاه قلت الیس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا من قال بلا انما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم. حالا اینجا علتی هم ذکر شده است. خب اینجا بحث فقط سماع اذان است، سخنی از به اصطلاح بحث جدار و یا بیوت نیامده است. میرسیم، حالا ما فعلا داریم نقل روایت میکنیم. اینجا علتی ذکر این علت در اون روایت دیگر نیامده. چرا در اونجا قصرو لانهم لم یشکو فی مسیرهم، که انهو در اینجا که رسیدن در اینکه سیر دارن و مسیر و مسافرن دیگه شک و تردیدی نیست براشان. حالا اگر مثلا کسی معشک حرکت بکند، خب واضح است که به صرف شک در اینکه سفر میخواد بره یا نمیرود، این نمیتونه نماز را قصر بخواند، باید تصمیم و اراده سفر داشته باشد. خب این روایات است. حالا روایات دیگری است که در مقابل این روایات، اونا دلالت که اصلا حد ترخص اعتبار ندارد. از این روایات هم چهار روایت مربوط به این جهت است. باز روایات دیگری است که حد ترخص را فقط درباره خروج ذکر کردن اما در بازگشت نیست. این روایات هم 4 روایت است، بلکه بله 4 روایت، 4 روایت هم دلالت دارد بر این که فقط ترخص مربوط به خروج است، در بازگشت نیست. این روایت را هم باید بخوانیم انشاءالله، بعد وارد بشین در شرح روایت اولا که عنوان تواری هست جهت به اصطلاح فقه الحدیثی، که معنای توارا عن البیوت یا توارا من البیوت چه معنایی دارد، بعد بتانیم نتیجه بگیریم از مجموع روایات که چه باید گفت در این مقام. ادامه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.